أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دين السعين إنه خير ناصر الزمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الآن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب
بحث دوران هم بین ضرره این بود. ضرره این گاهی اوقات صورت اول صورتی بود که هر دو ضرر به یک نفر متوجه می شد. صورت دوم این هست که دو تا ضرر به دو تا شخص متوجه می شد. مثال معروفش این هست که سر یک گاوی در دیگه گاوی یک نفر در دیگه شخص دیگری وارد شده باشه. البته صورت مسئله جایی هست که خب یکی از اینها یک نفس محترمه که حتما باید او رو تخلیص کرد نیست. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما این صورت هم سه فرع داره. یه فرق این هست که عامل ایجاد این حالت دوران هم بین ضررین فعل یکی از دو مالک باشه. صورت فرق دوم این که شخص ثالثی این حالت رو ایجاد کرده باشه. فرق سوم این که حالت طبیعی عامل طبیعی این دوران هم رو ایجاد کرده باشه. در فرق اول من رو معاقی خواهی میفهمند که شخص باید مال خودش رو، اون کسی که یکی از دو مالکی که این حالت رو ایجاد کرده باید مال خودش رو اتلاف کنه تا و مال آخر رو هم تا بتونه مال آخر رو بهش رد کنه به خاطر قاعده ید، و نمیشه مال غیر رو اتلاف کنه بگه قیمت رو مثل میدم، چون قیمت و مثل در جایی هست که این ردش امکان نداشته باشه. اگه ردش امکان داشته باشه نوبت به قیمت و مثل نمیرسه. آقای سیستانی اینجا دو تا عامل جدید در بحث داخل کردن. یک مسئله بحث این هست که باید دید که آیا مالک اون مال آخر اجازه میده که مالش رو اتلاف کنیم ولو به شرط زمان، یا اجازه نمیده. اگر اجازه بده باز یک عامل دیگه باید مد نظر باشه، اون اینه که این اتلاف هر یک از این دو مال آیا هر دوش مباحه یا یکیش مباحه یکیش محرمه یا هر دوش محرمه. اگر هر دوش مباح باشه خب تخییر داره که هر کدوم خواست انجام بده. اگر هر دو یکیش مباح باشه یکیش محرم باشه باید محرم رو انجام بده. اگر هر دو محرم باشه باز اون مسئله این که آیا یکی از این محرم ها از جهت احتمال محتمل اهمیتش بیشتر هست یا این حالت رو نداره. اگر این حالت رو داشته باشه باید اونی که اخف و احتمالاً اخف و محتملاً و اضعف و احتمالاً باشه اون اختیار بشه. و هم بحثایی که اون فرع تابق گذشت گذشت. سلام علیکم. اما اگر مالک مال آخر اجازه نده در مالش ضرر وارد بشه و میگه این نقیصه‌ای که بر مال من وارد شده این نقیصه رو باید برطرف کنیم، اینجا هم باز همون بحث مباح بودن مطرح میشه. اگر ایقاع ضرر بر مال نفس اون عامل ایجاد ضرر مباح باشه باید ضرر رو بر مال خودش وارد کنه و نه به جهت قاعده ید، چون ممکنه اون مال غیر در ید این اشیایی نباش، مجرد اینکه به فعل معلوم تحقق پیدا کرده لازمش تحت ید بودن جانی نمیشه، بلکه به خاطر اینکه خب ضرر یک نقصی در مالش وارد کرده، عیبی در مالش وارد کرده، باید این عیب رو برطرف کنه. خودش قاعده است، کسی که مال دیگری رو معیوب میکنه و ناقص میکنه باید نقص حاصل شده در مال غیر رو از بین ببره. اما اگر ایقاع ضرر بر مال خود جانی محرم باشه، اینجا بحث تضاهم، دو تا عمل محرم هست که قواعد باب تضاهم رو باید اینجا یاده. خب این بیان آقای سیستان. عرض کنم خدمت شما اینجا حالا یه سری بحثایی که دیروز میکردیم که آیا حکم وضعی تابع حکم تکلیفیه، تو بعضی از این فروع هم ممکنه حس نیست تأثیر بگذاره، که حالا خیلی من دیگه وارد تطبیقاتی نمیشم ولی نکته ای که میخوام اینجا عرض بکنم اون اینه که یک نقطه مشترک در فرمایش این هر دو بزرگوار هست، اون اینه که شخص اگر باید مال خودش رو تلف کنه، اگر مباح باشه، حالا بفرض مباح بودن شما در نظر بگیرید، واجب است مال خودش رو اتلاف کنه، مقدمه به این که مال غیر رو به اون حالت اولیش برگردونه. این رو هر دو بزرگوار به اصطلاح قبول دارن و پذیرفتن، ولی به نظر میرسه که دو حالت داره این رو. یه موقعی اون مالکی که این فعل رو انجام داده با علم و آگاهی اقدام به ضرر کرده، اون هست علم و آگاهی نداشته. این موقعی ببینید این که به فعل یکی از دو مالک هست لازمش این نیست که اقدام به ضرر کرده باشه. ممکنه بند خدا خیال میکرده که این قدر مال خودشه، برای شوخی سر گاوش رو تو قدر خودش فرو کرده. بله باز مخصص یک خلاصه نمایشی بده بر افراد همسال اینا چیز کرده، و یا اصلا متوجه این نبوده که این کاری که میکنه به این نتیجه میانجامه، شروع کرده گاوبازی کردن، گاوه به خاطر تحریکی که این شخص کرده رفته سرشو کرده توی قدر همسایه و بالاخره با فعل این هست، ولی فعلی هست که نمیدونست که به این نتیجه میانجامه، به این که قدر همسایه رو معیوب میکنه. خب اون صورتی که با علم به این که این فعلش به این ضرر منجر میشه این کار رو انجام بده، بگیم قاعده لازرر موارد اقدام رو نمیگیره، یا به تعبیر آقای سیستانی مواردی که شارع مقدس برای جلوگیری از ضرار ضررهایی رو متوجه مضار میکنه، اینها از تحت قاعده لازرر خارج هستن. اون بحثاش رو قبلا ایشون داشتن. موارد خوب اب ندارم، اما جایی که عامل ضرر اقدام به ضرر نکرده و توجه نداشت که همچی ضرری رو با فعلش ایجاد میشه، خب این آقا ولی خب ایجاد شد. اینجا این که ما بگیم که واجب است رد عین، این وجوب رد عین مهما امکن خودش ضرریه. قاعده لا ضرر با این وجوب رد عین رو مهما امکن برمی‌داره. خب این که به نظر میرسه که نباید اینجا ما حکم به وجوب رد عین کنیم، بلکه باید فرض این هست که حالا شما اینو در نظر بگیرید که من صورت مسئله اینجایی هست که این عین خیلی قیمتش زیادتر از اون مثل و قیمتی هست که میخواد بپردازه. یک دیگی هست دیگه قیمتی هم نداره، از اون طرف مثلا این گاو رو بخواد اتلاف کنه ضرر بسیار زیادی متوجهش میشه. این که بگیم واجب است گاو خودش رو اتلاف کنه اون ضرر زیاد رو متوجه خودش بکنه به خاطر اینکه عین دیگری رو به او برگردونه، به نظر میرسه که با قاعده لا ضرر بشه عدم وجوب رد عین رو اثبات کرد. یه موضوعی اینجا مشابه این هست، من نمیدونم الان فتوای فقها در این مورد چیه، اینو باید مراجعه کرد. اون اینه که شخصی نمیدانسته که این زمین زمین غیره، اومد تو این زمین که خیال کرد که زمین خودشه، تو این زمین کشت کرد الان کشتا وسط کشته، مالک میاد میگه که این زمین زمین من هست، آیا مالک حق داره بگه که این زمین رو شما کشت تو چیز بکن بردار؟ اون زارع متضرر میشه. یا اینکه زارع میتونه بگه که نه بذارین کشت من تو این زمین بمانه، من خسارتی که در به مال تو در اثر کشت من وارد شده اون خسارت رو جبران میکنم. فرض کنید که اون زاره یه زاره خیلی واردیه، اون چیزی رو که کاشته خیلی قیمت بالایی داره و به خاطر همین اون خسارتی رو که چیز هست اگر جبرانم بکنه، اون اشخاص عادی از این زمین این مقدار نمیتونن در بیارند و اینها. بنابراین این که زمین طرف مشغول به اصطلاح چیز غیر باشه، خب خسارتش خیلی کمتره، به خاطر همین میگه که تو بذار من این کشتمو بکنم و اون خسارت رو من جبران میکنم. آیا اینجا مالک حق داره مطالبه نزع اون زمینی چیزی باشه که اون انجام داده؟ اگر طرف قصف کرده باشه با قصف و امثال اینها، اون رو ممکنه ما بگیم حق داره چون خودش کنه ضرر رو بر خودش متوجه کرده، اقدام به ضرر کرده، حالا نه به خاطر نمیدونم الغاصبی و خدا بشر احوال که دلیل نداریم و اینها، نه خود همین که ما بالاخره مال غیر رو ضرر زده معیوب کرده باید برگردونه معیوب کردن خودش ولو به تحمل ضرر خود شخص خودش. اون جایی که تعمدن این زمین رو کاشته اون مورد بحث ما نیست، ولی جایی که نه اشتباهن اقدام به ضرر هم نکرده، اشتباهن این کاش صورت گرفته و خسارتی که این حاضر هست خسارتش رو تقبل کنه، ولی اون مالک زمین میگه نه من خود زمینمو میخوام. نمیدونم فتوای علما در این مورد چیه. علل قاعده به نظر میرسه در اینجور موارد بشه با لا ضرر گفتش که ملزم نیست شخص زارع قبول کنه نزع اون چیزش رو نزعه
ضرر.
بله
ضرر
نمی کنه دیگه، خسارت اون البته عین مالش بهش نمیرسه، عین مالش ولی و عین مالش بهش نمیرسه و خب بدل و بسیدش میرسن. و به نظر میرسه که عرض کنم حالا صورت مسئله هم جوری در نظر بگیرید که نسبت به اون عین مال یک انگیزه خاصی هم نداشته باشه که اغلا اون انگیزه رو محترم بشمارن. آیا ممکنه یک انگیزه خاصی که اغلا اون انگیزه رو محترم میشمارن، ولی نوع افراد اون انگیزه رو ندارن، ولی اون انگیزه خاص رو فرض کن تو همون مسئله قدر، این یک فرض کنه چیزی هست مال پدرش بوده، پدرش به شدیه داده که براش ارزش خیلی زیاد داره و همسال اینا، اون صورت ها رو حالا فعلا نمیخوام مطرح بکنم. نه، روی یک چیزهای شخصی، یک چیزهای شخصی که اغلا اونها رو براشون اهمیت قائل نیستن، این حالا فرض روشنش رو این صورت در نظر بگیرید که اون تحفظ بر عین مال در نزد اغلا اهمیت چیزی نداره. خب این صورت رو ما مثلا بگیم باز هم واجب هست و عامل ایجاد این حالت که این حالت رو باید جبران کنه، به نظر نمیرسه که حکم چنین باشه.
صورت هایی که اون شخصی که مثلا اون خیلی زده زیاد باشه، مثلا یعنی میخواد بگید فقط اگر اون ذاتا اهمیت نداشته باشه، اگر جفتش بی اهمیت،
نه فرض این هست که به هر حال میگیم مالک لازم نیست متحمل ضرر بشود، جانی اون کسی که اون فاعل عهد المالکین هست میتواند با تحمل با پرداخت عین و به قیمت و مثل، فرض اینکه قیمت و مثل رو بخواد بپردازه، با پرداخت قیمت و مثل
اونورش هیچ فرق نمیکنه هر چی باشه.
چی؟
اونورش هر چی باشه فرق نمیکنه. آخه اینجوری اول توضیح داره که ما اینجوری خیال کردیم که
نه اگر ضرر متنابه نباشه که این کارو نمیکنه. این مثالی که زدم چرا چیز حاضر هست که
حالا ارزش مثلا ارزشش منظورم ارزشش نسبت به اون یکی مهمه، چی مهمه؟
نه یعنی میخوام بگم که اگر
ارزشش معنی بابه بود،
اگر عرض کنم خدمت شما بحث سر این هست که مالک در جایی که اون اغلاءن ضرر آنچنانی اون متحمل نمیشه، اون مالکی که مالش اتلاف میشه، اون عین مال یک خصوصیت خاصه ای که اغلاء به اون خصوصیت اهتمام قائل باشن نداشته باشه، و اینجا باز هم ما بگیم که واجب هست رد بله بحث سر این هست که اغلا آیا در جایی که اون عین مال خصوصیت عین مال در نزد اغلا یه ویژگی خاصی نداشته باشه که اون ویژگی باعث بشه که طرف باید متحمل ضرر خودش
باشه. همینجا اگه مثلا این خصوصیتی داره این برم بعد همینو ببینیم دیگه، اگه ارزش هم یکی باشن خب
نه
چه ترجیحی میدید که ما بگیم زرفر هستی تو میگیم باف رو بکشتی، اگه ارزش هم یکی هم
اصل اصل اولی اینه که مال غیر رو باید رد کرد، یه دلیل دیگه اگر تعارض در این رد بشه رد این واجبه، شما باید با یه دلیلی میخوایید جلوی رد این رو بگیرید، اگر تضاهم تعارض در این نباشه خب باید رد این کرد دیگه، بحث اینه اگر تعارض ضرر این نباشه خب رد این واجب نمیشه دیگه. خب حالا اونا یه چیزای خاصه اون به ذهنم بود اون باید حالا اون روایت چون به این قلت های خاص داره حاضر جرال و اینها اونا یه چیز خاصی که به اونا چجوری هستن معنا میکنیم این روایت رو قبلا گذشت که معانی حسد مختلفی داره. خب این فرع اول دیگه نکته خاصی توش نیست. اما فرع ثانی این هست که شخص دیگری غیر از دو مالک این حالت رو ایجاد کرده. مرحوم آقای خویی اینجا فرمودن که اون شخص ثالث مخیر است که هر یک از این دو مال رو خواست تلف کنه، مثل و قیمتش رو به مالک بپردازه، چون بعد از اینکه کلل مالین رو نمیشه به مالک ایصال کرد، باید یکیش رو به خصوصه به مالک ایصال کرد، دیگری رو هم با مثل و قیمتش به مالک ایصال کرد، چون هر دو خصوصیت رو که نمیشه تحفظ کرد. و بنابراین البته یه نکته تو بعضی از تقریرات ایشون هست، الا اذا کانت تصرفی احد ما اکثر عدوانا فی نظر العرف فیجب علیه اتلاف الاخر، که این تو اسفال اصول نیست ولی تو دراسات این هست. آقای سیستانی اینجا میفرمایند که ظاهرا اینجا نمیتونیم بگیم که مخیر هست اون شخص ثالث به حکم عقل و وظیفه عملیش این که هر کدومو خاص اتلاف کنه، بلکه باید از هر یک از دو تا مالک اجازه بگیره. اگر یکی از این دو تا اجازه داد که مالش تلف بشه و قیمت و مثل رو ادا کنه، او این باید به اون مالش رو بذل کنه و امثال اینها حالا بودم این بذل هیله. ولی اگر هر دو هم اجازه دادن از این جهت مخیر هست، از نه از این جهت مخیر هست که ضرر رو بر هر دو از اینها وارد کنه. البته اینجا بعد اگر صورتی که هر دو اذن نداشتن حکم چیه وارد اون صورت میشن. اینجا بحث مباح بودن و محرم بودن رو تو بحثم وارد نکردم، در حالی که به نظر میرسه که همون بحثایی که تو فرع صادق در مورد مباح بودن و محرم بودن وارد کرده بودن، اینجا هم همین بحثا رو باید وارد بکنن دیگه، مباح هست محرمه، همه اون خصوصیاتی که تو اون بحث سابق هست این هم فرقی نداره، اینجا هم همه اون بحثا باید دنبال بشه. حالا شاید فلا مانع لهم من هذه الجهه فی اقاذه علیه ما شاء من هذه الجهه، اشاره به همین نکته باشه که ممکنه یه جهت دیگه ای داشته باشه که اون حرمت ذاتی امثال اینه، این هم اشاره اجمالی باشه که هم بحثایی که تو فرع سابق هست تو این بحث هم باید وارد بشه. حالا این تبدیل حالا نفرمودن. بعد ایشون میفهمند که اما اگر هیچی که از این دوتا اذن ندادن و هر دو میخوان که این حالتی رو که مالشون ناقص شده این حالت برطرف بشه و مالشون به حالت طبیعیش برگرده، خب اینجا دو تا مالک داریم، یک ثالث داریم، اینا با هم نزاع دارن، اینو باید به حاکم ارجاع بدیم، حاکم شهر اینجا باید نزاع رو حل کنه. حالا چجوری نزاع رو حل بکنه؟ ایشون میفهمند که اینجور نیست که حاکم شهر اختیار داشته باشه که به هر کدوم از اینها ضرر رو وارد کنه، بلکه اینجا بحث قرعه است، قرعه فل کل امر مشکل، خب میتونه ضرر رو به هر یک از این مال ها وارد کنه به دیگری خلاصه چیز کنه، خلاصه چیز به دیگری قیمت و چیزش رو بده و طبیعتاً اون قیمت و این قیمتش رو از اون مالک بگیره. اما اینکه ما بخوایم بگیم که جانی اختیار داره، اون وجه خاصی نداره که اختیار رو بدیم به جانی. جانی چی؟
خودش
بله
این تو بحث تنازع تا بیارم پیش آقایون ببینیم شخص که کاره
میتونه تنازع یه خواهد اون چه شخص سالسه میگه من میخوام اون انتخاب کنم مثلا اونا میگن نه اون خواهد تو از کجا خواهی انتخاب کنیم اگه حقی بر بیاری مثلا تو میگه یکی بر این مثلا اون کنه که
هر باز که من باره میدرسم
به چه بگم یعنی اگر همه راضی به قرعه باشن
یه همه یه سو
داره عرض کنم خدمت شما
اون مقاره اونجا ها رو میگیره اصلا
چی؟
اون مقاره اونجا ها رو میگیره که خود اشخاص به این هم دیگه بخوام
نه خب نداره خودشون راضی هم دیگه به قرعه رضایی
هم دیگه رضایی نمیاره
نه حالا فرض اینه که راضی هم دیگه نه حالا ما بعد از حالا اون خب عرض کنم خدمت شما این بیانی هست که تو کلام آقای سیستانی وارد شده. البته من فکر میکنم اینجا هم همون بحثی که تو فرع قبلی مطرح کردیم که بحث لازرر رو هم باید پاشو اینجا وسط کشید و اینها بازم اینجا هم همینجا وارد میشه که عرض کنم خدمت شما نه بحث این هست که اگر اون شخص ثالث میگه مخیر هست که هر اگر یکی از اینها اذن داد یکی از اینها اذن داد دیگری اذن نداد واجب هست که مال اون کسی که اذن داده رو تلف کنه بدلش رو بده. خب اگر اون کسی که اذن داده مالش قیمتش بیشتر بشه چی؟ نه نه آیا واجبه بر این؟ بحثتر اینه
اون که ضرر بکنه راضی
چی؟ نه آیا این واجب هست اون شخص ثالث این کارو بکنه یا نه؟ چی؟ بحثتر همینه
ببینید
ببینید صحبت سر این حرف که یک شخص ثالثی بدون توجه فنجو فرض کنید شخص ثالثی توجه نداشت کاری کرد که گاب یک شخصی رفت تو دیگه شخص دیگری. حالا صاحب گاو میگه که شما میتوانید گاو رو اتلاف کنید پول شما هم بدید. صاحب قدر میگه نه من اینه مالم رو میخوام اینه مالم رو میخوام. آیا بر من واجب هست که حتما اون گاو رو تلف کنیم؟ گاو باید تلف اگر گاو تلف بشه میزان خسارتی که به من وارد میشه خیلی بیشتر هست
از می... شما شخص ثالثی
من شخص ثالثی چی؟ باید پولشو بده دیگه بله اون خسارت رو باید اون متوجه میشه دیگه اون اینجا مفروض گرفته تو این بحث که اگر یعنی اون بحثی که اونجا ما مطرح میکردیم که لازرر وجوب دفع مال غیر رو در جایی که میشه یه نحو دیگه ای این مطلب رو مطرح کرد اون رو خب یه چیزش اینه که وجوب دفع مال اون غیر نباشه اون رو مرتفع
این داشته باشه باید دوباره رو پوش پوشه
بله اگر باز اگر خودش این ضرر رو ایجاد کرده باشه خودش این ضرر رو ایجاد کرده باشه خب بله اون اقدام به ضرر کرده نمیدونم همون بحثی که
یعنی
اون چی
نداشته باشه همین حرف خاطر مونیام
شده بله یعنی در واقع اینجا به نظر میرسه که اون بحث این که اون غیر در اینجا متضرر میشه تضررش کمتره و بیشتره و آیا اون ملزم هست به این که اون ضرر بیشتر رو متحمل بشه اونم باید پاشو توی این وسط کشید و نباید بحث رو فقط به این شکلی که تو این بحث من
تو شده از صورت قبلی هم شده خیلی بخندت اگر علم و رسل نواشه بخواهیم یه ضرر اضافه هم باید به چیز کنیم
این ضرر اصلا حساب میشه چون گاه اگر بخوشه خوشش استفاده هم خواهد
نه فرض اینه که
نه فرض اینه که گاو رو بکشه بین قیمت حی و قیمت کشتش فاصله است
یا اصلا تو چیزی اصلا نمیشه
بکشه
یا اصلا کلن حروم
شد یا فرض کنید که شما گاو رو در نظر نگیرید سگ رو در نظر بگیرید یک سگ شکاری هست سرشو کرده توی دیگه طرف مقابل اینجوری فرض کنید سگ شکاری در گاو رو فرض نکنید که
بشه خود
چیه؟
گاو هم برای مثلا ارسال فرض اینا اینا
کلمتی چیه؟ بله از خدمت شما به هر حال نه خب به هر حال موارد مختلف فرق داره اینکه اون گاو شیرده هست یا گاوش گوشتیه امثال اینها اینجور چیزا خیلی تاثیر داره در بحثا دیگه بحثی دادم ممکنه اصلا فرض کن یک سگ شکاری باشه یک سگ پلیس باشه که چند صد میلیون قیمتش باشه و اون آیا حتما واجب هست که اون بگه من الله خیلی برام مهم نیست این چیزشو به من بده کافیه قیمتشو این واجب هست که این رو بکشه و اون چند صد میلیون رو بهش بپردازه یا اینکه اون قدر رو میتونه او لش کرده میخواه یه من نمیخوام عین مالم رو میخوام به نظر نمیرسه که اینجا ملزم باشه به اینکه رعایت اون چیز بکنه نه در اینجا لزوم رد عین مال ضرریه لزوم رد عین مال به مالک ضرریه اون چیز اخف رو مرتکب میشه و زمان به اصطلاح چیزش رو ادا میکنه به نظرم این مسئله تو این اینجا لازرر رو باید تطبیق کرد و بله تو چیزایی دیگه اون بحث قرعه و بحث دیگهش بحث های خیلی خاصی نیست همینجور از که فرق داره اما فرع ثالث چی؟ نه حالا عموم قرم نباشه و اقلا همینجوره
نیازه
نه در مرحله اول نه 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 در مرحله اول اون به اصطلاح ملزم اون اگه مساوی بودن اگه مساوی بودن قرعه قرعه در جایی هست که مساوی بودن اگر نه مساوی نباشن مساوی نباشن نه لزوم اون چیز عرض کنم خدمت شما اون صاحب اون شخص ثالث ملزم نیست که قبول کنه اون هزینه زیاد رو اون هزینه زیاد به عهده شخص ثالث نیست بحث ما این هست که نه قرعه در نه قرعه عرض کردم این بحث رو باید وسط کشید اگر به هر حال از طریق کمتر و بیشتر بودن مال اون مشکل برطرف نشد باز مساوی بود در اون مرحله قرعه هاش وسط کشیده میشه
کمتر
حق داره اون کمتره رو نابود کنه بدل و بدلش رو بده مثل قیمتش رو بده و به نظر میرسه باید که مسئله رو اینجوری ما فرض کنیم بله اگر عرض کنم خدمت شما چیز شد چیز خواستم بگم اگر جانی بود مثلا همینجور است که ایشون چیز بود عالم و عامد بود اقدام به ضرر کرده بود همین بحثایی است که آقای سیستانی مطرح کردن اما فرع ثالث اونجایی که حالت تاره عامل با به جهت عامل طبیعی ایجاد شده باشه، این هم فرق صحبت میکنه. و صلی الله علیه و سلم را من بیدم حمد الله علیه و سلم.
اونجاهایی که
مثلا
اقدام کرده به خراب کردن، ولی اون موقع قیمتش پایین بود، بعد یه دفعه قیمت رفته بالا، اقدام صفر شد.